بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بسیار مهمی رو در رابطه با اهل بیت به ویژه وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا براتون عرض میکنم با کمک چند آیه قرآن از سوره مبارکه حشر و سوره مبارکه انسان و یک روایت مهمی که هم اهل سنت نقل کردن و هم بزرگان شیعه با اندکی تفاوت، در سوره مبارکه حشر که از سوره های بسیار مهم قرآن و خوندنیه و من به شما عزیزان سفارش میکنم که حتی از امشب این سوره مبارکه رو بخوانید و اگر بتوانید هر شب بخوانید با ترجمه مناسب، گرچه محققین از دانشمندان بزرگ الهی میگن دو سه آیه آخر این سوره برای ما قابل درک نیست. آیات زیادی هم نداره. کل سوره مبارکه در حدود یک صفحه هست یا در بعضی از قرآن ها یک صفحه و چند خط. در آیه چهارم این سوره، این آیه شریفه رو میبینیم که البته من بخش آخر آیه رو میخونم: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصتن و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. این یکی از آیات چشم و چراغی قرآن کریمه که یکی از بالاترین و والاترین و بهترین ارزش‌های اخلاقی رو بیان کرده. که ابتدا لازمه من یک مقدمه مهمی رو براتون عرض بکنم و بعد به بیان آیه بپردازم، سپس برم سراغ آیات سوره مبارکه انسان که در آیات سوره انسان عملی شدن این آیه سوره حشر رو پروردگار عالم در رابطه با اهل بیت بیان میکنه و میخواد نشون بده که اهل بیت علاوه بر ایمان و عمل صالح از عالی ترین ارزش‌های اخلاقی که فوقش وجود نداشت برخوردار بودن، یعنی حسنات اخلاقی رو به اوج کمال که دیگه فوقی نداشت که بخوان به جانب اون فوق حرکت بکنن رسانده بودن. اون مقدمه این مقدمه بسیار مهمه، یعنی به نظر خود من از مهمترین مقدماتیه که ما رو با یه سلسله حقایق آشنا میکنه. مقدمم در رابطه با انسانه، انسانهایی که در اوجن، انسانهایی که در فرودن، انسانهایی که در نهایت اوجن، انسانهایی که در نهایت پستی و کوچکی و حقارتن. هر انسان، این را هم تاریخ ثابت کرده و هم زندگی انسانها و هم در آیات قرآن کریم و روایات مطرحه، اگر جایگاه خودش رو بشناسه و خودش رو بفهمه و بدانه در کجای این عالم قرار گرفته یا در چه جایگاهی قرارش دادن، که طبق آیات قرآن جایگاهی که انسان داره بدون توضیح جایگاهی است فوق همه موجودات و مادون پروردگار، یعنی انسان در این نقطه قرار داره که فوقش پروردگاره، بالقوه فوق دیگه نداره و مادونش هم تمام موجودات عالم هستی هن. میخواد موجودات عالم ملکی باشه، عالم ظاهر، میخواد موجودات عالم ملکوت باشه، موجودات عالم باطن. که در این زمینه، یعنی در جایگاه انسان، آیات قرآن مجید و روایات دریایی از مطالب رو دارن. متاسفانه این 7 میلیارد جمعیت فعلی روی زمین یه حد اقلی فقط خودشونو میشناسن و عارف به خودشون هستن و جایگاه خودشون رو فهمیدن. انسان وقتی که به خودش معرفت پیدا بکنه، چون خود انسان شناسی در قرآن یه رشته است، کرارن قرآن مجید میگه به خودتون دقت کنید، خودتونو بفهمید. و فی انفسکم افلا تبصرون، حتی درباره انسان گفتن انسان عالم کبیره و این عالم هستی عالم صغیره. درباره انسان گفتن اون چه خدا در این عالم قرار داده در وجود انسان خلاصه کرده. قرآن مجید انسان رو همه رو بی استثناء خلیفت الله میدونه. قرآن مجید میگه هر چی آفریده شده باید هزینه شما بشه، شما باید هزینه خدا بشه. این جنایته که خود را هزینه مادون خود کنید. انسان‌های آگاه، انسان‌های بینا که قدرشناس خودشونن و معرفت به خود دارن و عرفان به خود دارن، یک حوزه جاذبه بسیار قوی در وجودشون ظهور میدن برای جذب ارزش‌ها، چه ارزش‌های ایمانی، چه ارزش‌های اخلاقی، چه ارزش‌های عملی. و در کنار این حوزه جاذبه شدید برای جذب ارزش‌ها، یه حوزه دافعه بسیار قوی هم دارن برای دفع رذایل و پستی‌ها. یعنی از یه طرف تا نفس دارن برای جذب ارزش‌ها می‌دوند، حتی پولی که گیر میارن اینو تبدیل به ارزش‌ها می‌کنن، ازدواج رو تبدیل به ارزش‌ها می‌کنن، بچه دار شدن رو تبدیل به ارزش‌ها می‌کنن. اینا هر کدوم هم بحث جداگانه ای داره. اونی که آگاه به خودشه هیچ وقت در کنار پول قارون نمیشه. پولی رو که به دست میاره در چهار مسیر برای خودش خرج میکنه و زن و بچهش، مسکن، مرکب، ملبس، مطعم. چهار تا لغت هر کدوم اولش میمه. به اندازه شأن خودش مسکن تهیه میکنه، به اندازه شأن خودش لباس تهیه میکنه، به اندازه شأن خودش طعام تهیه میکنه، به اندازه شأن خودش هم مرکب تهیه میکنه. شأنش هم خودش میشناسه، لازم نیست کسی بیاد بهش بگه شأن حضرت عالی اینه که فقط موتور سوار بشی یا فلان ماشین رو سوار بشی یا فلان لباس رو بپوشی یا سفره چنینی بیاندازی. نه، خودشناس، مسکن شناس هم هست، مطعم شناس هم هست، ملبس شناس هم هست، مرکب شناس هم هست. خیلی هم در این زمینه ها آدم دقیقیه، خیلی. ظاهرا سدیر سیروفی میگه در کتاب شریف کافیه. یه روز با حضرت صادق کار داشتم، وارد خانه امام که شدم، امام آماده یه سفر کوتاه بودن. به منم گفتن اگه میلته کار نداری با من هم سفر شو، ما بر میگردیم. گفتم من افتخار میکنم با شما هم سفر بشم. حضرت چون کار کشاورزی داشتن، یه دونه قاطر داشتن یه دونه الاغ، همین، چون این مقدار مرکب رو لازم داشتن. صدیر میگه خودشون رفتن دهنه هر دو مرکب رو گرفتن، از طویله رو بردن بیرون، دهنه قاطر رو دادن به من، گفتن سوار شو. دهنه الاغ رو هم خودشون گرفتن. گفتم یا ابن رسول الله، این قبیح که من سوار مرکب برتر بشم شما سوار مرکب پستر. فرمود چون مهمان منی قبیح نیست، به ما گفتن به مهمان احترام کن. احترام به مهمان فعلا اینه که شما سوار مرکب بهتر بشی. یعنی در به کارگیری مرکب هم دقت اخلاقی داشتن، در به کارگیری لباس هم همینطور، در خوراک هم همینطور، در مسکن هم همینطور. خب مسکن آماده است، مطعم آماده است، مرکب آماده است، لباس هم آماده است. اولا این چارتا رو آگاهانه به خود تبدیل به ارزش میکنن، خانه رو میکنن مسجد، نه صیغه مسجد بخونن، اصلا خانه براشون عبادتگاهه. یعنی در این خانه نمیذارن معصیتی صورت بگیره، و در این خانه اگه زن و بچه هم ناخودآگاه بی توجه دعوت به گناه کردن، چون خانه رو مسجد می دونن دعوت به گناه رو قبول نمی کنن، عصبانی هم نمی شن، خیلی نرم و با زبان محبت به زن و بچه ثابت می کنن که دعوت شما برای خودتون، برای منم اگه گوش بدم ضرر آخرتی داره و ما رو از خدا دور میکنه. این مال خونش که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم انا. تا میرسن به اینجا مسجد و احباء الله، تمام کره زمین برای عاشقان خدا مسجد، یعنی هر جا که باشن اونجا رو جای عبادت قرار میدن، معصیت را نمیدن هیچ. تو فرودگاه پاریسن، فرودگاه هلندن، فرودگاه لندنن، میبینن تیاره یه ساعت بعد نماز مغرب و عشا حرکت میکنن، اونجا جا نماز میندازن بدون اینکه رو درواسی هم کسی داشته باشن نماز میخونن. این فرودگاه براشون عبادت، ایستگاه قطار براشون محل عبادت، و شبم که رخت خواب میندازن میخوابن توجه به این نکته دارن که در مسجد دارن میخوابن. مسجد و احباء الله. لباسشون هم زین العابدین در صحیفه سجادیه میفرماید لباس، لباس بندگی، لباس عبادته. یعنی میخوان از خونه برن بیرون برای خدا میپوشن که برن برای خدا کاری بکنن، معال اینا لباسی تنشون کنن که بخوام نظر زنی، دختری، شخصی، کسی رو به خودشون جلب بکنن. چرا جلب نظر میکنن؟ اما نظر خدا رو، نه نظر بیگانه رو، نه نظر غریبه رو، نه نظر چشمهای ناپاک. خوراکشون هم با بسم الله شروع میشه، با الحمدلله ختم میشه. یعنی مبدأ و منتهای لقمه خداست. مرکبشون هم آماده برای خدمت در راه خداست. حالا هر چهارتا حاضره، دارن هم از هر چهارتا کار میکشن، کار ارزشی تمامش هم داره تو پروندهشون به عنوان ارزش ثبت میشه. حالا پول اضافه دارن، 100 میلیون، 200 میلیون، نیازی ندارن به این پول اضافه، چون یه مغازه دارن، یه کارگاه دارن، یه زمین کشاورزی دارن، یه کاری دارن که داره این چارتا رو اداره میکنه. هم پول آب و برق خونه رو میدم، پول لباس رو میدم، پول مطعم رو میده، هم پول مرکب رو میده. اضافه رو نیگر نمیدارن، چون خودشناسن و حوزه جاذبه قوی برای جذب ارزش ها دارن. پول رو اگر باید خمس بدن، خمس میدن به این وسوسه ها و سفسطه ها و یاوه‌های مردم هم کار ندارن. اگه باید زکات بدن، زکات میدن. اگه باید انفاق بکنن، انفاق میکنن. اگه باید درمونگا بسازن، درمونگا میسازن. اگه باید بیمارستان بسازن، بیمارستان میسازن. اگه باید 50 تا یتیم رو بیارن تربیت کنن به نفع مملکت، میارن تربیت میکنن. پولو تبدیل به ارزش میکنن. از اون طرفم آگاهان قدرت دفع عجیبی در پستی ها دارن. آیه 4 سوره 8 که یه بار دیگه قرائت میکنم برای نورانیت مجلس و نورانیت دلمون، میگه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینان به جایی رسیدن که خودشون نیاز شدید به این نون دارن، نیاز شدید به این لیوان آب دارن، نیاز شدید به این پیراهن دارن، ولی اینان دیگران رو که الان نیازمندن بر خودشون ترجیح میدن و مقدم میکنن. میگن ما امشب این غذا رو داریم، دیگه یخچال خالی نداریم. الان یه مستحق اومده در خونه، ما میتونیم امشب رو گرسنه بخوابیم، نمیمیریم که، آب میخوریم، غذا رو میدیم به این مستحق. با شوق هم این کار رو میکن. نمیان در خونه میگن برو آقا خدا بده، برو آقا در خونه همسایه رو بزن، برو آقا ما خودمون امشب همین یه پشقاب غذا رو داریم، دیگه هیچی نداریم، اونم بیاریم به تو بدیم. خود رو به اوج کرم، به اوج جود، به اوج سخا رسوندن. ایثار حالتی بالاتر از سخاوت، حالتی بالاتر از جوده، حالتی بالاتر از کرمه. خدا می‌فرماید ولو کان بهم خصاصه، خودشون به شدت نیازمندن ولی میدن در راه خدا. بنابراین خدا این ضرب المثل رو مطلقا قبول نداره. چراغی که به خانه رواست به مسجد روان نیست. این آیه این ضرب المثل رو چرند میدونه، باطل میدونه، یه ضرب المثل بیهوده ای میدونه. داره صریحا میگه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا چقدر آگاهی به خودشون دارن و به وضعشون و به آیندهشون و به قیامتشون و به پروردگارشون که در مقام جذب ارزش ها هستن با توان بالا. بخش دوم آیه و من یوق شوه نفسه، کسی که وجودش از بخل حفظ شده، از یه طرف در اوج اخلاق ایثاری و از یه طرف هم اجازه نداده بوی بخل به مشام قلبش بخوره، یعنی به شدت بخل رو دفع کرد. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، اینان که ظرف ارزش ها هستن و پاک از پستی ها هستن مفلحن. مفلح در زبان قرآن یعنی چی؟ یعنی رستگار؟ نه، اون لغت فوزه، نه لغت فلاح. لغت فلاح در قرآن یعنی اینان بر تمام مشکلات دنیا و آخرت پیروزن، هیچ مشکلی در دنیا و آخرت کمر اونها رو نمیشکن، چون مشکل رو رد میکنن، اسیر مشکل نمیشن، اعصابشون تحت تأثیر مشکلات قرار نمیگیره، رنجیده نمیشن، از خدا دور نمیشن، نمیگن خدا یا تو که میشد یه کاری بکنی مشکل سراغ ما نیاد، چرا این کارو نکردی؟ نه نه، یه رزمنده یه عجیبی هم در مقابل مشکلات. مشکلی در دنیا و آخرت اونها رو به زانو در نمیار. هیچ. عمر صد به ابی عبدالله گفت بیعت بکنی خودت و زن و بچت سالم میری مدینه، فقط یه آره به ما بگو که ما یزید و فرهنگش رو قبول داریم، کاری هم به کارش نداریم، هرچی میخواد بتازونه بتازونه، و الا اگه آره نگی سرا قطع میشه، دستا قطع میشه، پاها قطع میشه، بدنا قطعه میشه، بدنا حتی زنده زنده این گفتار امام زمان زیر سم اسب قرار داده میشه، زنده زنده، نه رو بدن کشته هاتون، با اسب رو بدن زنده ها تاختن. امام حسین فرمود من سر بریده شدن، دست قطع شدن، کشته شدن، زیر سم اسب رفتن رو با جان و دل میپذیرم، به تو و به یزید آره نمیگم. این پیروزی فرموش، شکست نمیخورم. اهل ارزش ها و اونایی که دافع پستی ها هستن ابدا. بعضیا سفره شون پره، کسی از این سفره پر بهره نمیبره. خونه بسیار وسیع دارن، کسی تو اون خونه راه نداره. پول سنگین دارن، اهل استحقاق از اون پول هیچ بهره ای ندارن. بخیلن، بخیل. یکی از بخیلای دنیا معاویه بود، با این که روز روشن ثروت مملکت رو غارت کرد، اما دیناری به کسی نمیداد مگر اینکه بفهمه این شخص چرخ زیر ماشین حکومتش میتونه بشه. اگه بیاد دینشو بفروشه، اگه بیاد خودشو پست کنه، اگه از بندگی خدا دراد، اگر بنده معاویه بشه، یه پول مختصری میداد. یکی از رفیقای خودش و هم پالکیای خودش و هم مسلک خودش، ابو هریره، نقل میکنه، میگه شام رفته بودم، سفره تنها براش انداخته بودن، یعنی نمیتونست تحمل بکنه کسی سر این سفره بشینه بخوره. سپرده بود هر روز هم از انواع غذاهای عرب سر سفره بذارن که هر کدومو میلش کشید بخوره. بالاخره با اون همه دزدی بیت المال، خب اون سفره ها رو مینداخت. گو من نشسته بودم کنار دست، پیشکارش اومد گفتش که معاویه، یکی از فرستادگان امیر المؤمنین الان رسیده دم دره و میگه باید معاویه رو ملاقات کنم. معاویه هم خب فکر میکرد خبر مهمی، این کسی که از طرف امیرالمومنین اومده یه مسئلیه، گو بگین بیاد. این مال در اختیار امام معصوم بوده، معاویه دزدی کرده بوده بیت المالو. نماینده امیرالمومنین تا وارد اتاق شد بدون اینکه به معاویه سلام بکنه، چون او رو لایق سلام نمیدونست، مسلمون نمیدونسته بشه، و بدون اینکه حرف بزنه، نامه بده، پیغام بیاره، نشست سر سفره، دید یه بره بسیار عالی تنوری سرخ کردن، کل بره توی سینی وسط سفره است، قوی هم بود، سینی رو کشید جلو، شروع کرد با دستش بره رو تیکه تیکه کردن و یه رونه بره رو گرفت و شروع کرد خوردن. معاویه خون خونش رو داشت میخورد، تحمل نداشت یه نفر کنار این سفره یه لقمه بخوره. گفت برادر عرب، بابای این بره شاخت زده بوده که اینقدر عصبانی هستی، داری بره رو با دو تستت اینجور تیکه تیکه میکنی، چه خبرته؟ نماینده امیرالمومنین گفت ننه این بره شیرت داده بود که اینقدر دلت میسوزه برای این بره، بیشور. معاویه خیلی خجالت کشید، این دوباره شروع کرد به خوردن. میدونست معاویه بخیله، میخواست به این شکلم بسوزونه معاویه، چون بخیل وقتی ببینه یکی داره مالشو میخوره بیچاره است، تحمل نداره. و کریم وقتی ببینه یکی سر سفرش نمیخوره بیچاره است. اینه که موسی به پروردگار گفت جلوی آب و نون فرعونو بگه گرسنگی و تشنگی بیمیره، شرش کنده بشه. خطاب رسید، من کریم دست از کرمم که نمیتونم بردارم، او دست از عبادت من برداشته، ولی من دست از کرم خودم بر نمیدارم، تا زنده سفرهشو پر میکنم. کریم کریم، با کریمان کارها دشوار نیست، اما با بخیل خیلی دشوار کار کرد. شما ببینید وقتی توی اداره یه مدیر تنگ نظر رو میذارن، یه مدیر بخیل رو میذارن، پول مال خودش نیست، بودجه دولتی رو فرستادن، دستورالعمل هم دادن که اینو اینجا خرج کن، آخر سال دو سوم بودجه رو هم پس میده، بخیله، نمیتونه خرج بکنه. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. این مال این مسئله، بخیل قدرت دفع ارزشها در وجودش قویه و قدرت جذب پستی ها، چون خودشون نمیشناسه. حالا نکته راجع به اهل بیت. پیغمبر اکرم اومدن خونه صدیقه کبرا، حسن و حسین مریض بودن، این روایت که هم سنی ها دارن هم شیعه، با چند تا بزرگان اصحاب. به امیرالمومنین فرمودن علی جان نذری بکنید تو و زهرا برای خوب شدن این دوتا مریض. عرض کرد من و فاطمه نذر میکنیم 3 روز روزه بگیر. پیغمبر رفت، فردا که روزه رو شروع کردن امیرالمومنین به صدیقه کبرا فرمود افطار چی داریم؟ گفت علی جان هیچی نداریم. این زن و شوهر با هم خوب بودن، خیلی خوب بودن. زن میگفت تو خونه هیچی نداریم و میدونست علی نتونسته فراهم بکنه، خوب بودن با هم، بهترین زن و شوهر دنیا بودن. یه بار در این 9 سال امیرالمومنین به صدیقه کبرا گفت چرا من چیزی تالا نخواستی؟ گفت شب عروسی بابام گفت از علی هیچی نخواه، مبادا همون وقتی که میخوای او نداشته باشه و خجالت بکش، من هیچی نمیخوام. زهرا با بودن علی چی میخواست؟ زهرا با داشتن علی همه ی هستی رو داشت دیگه، چیزی کم نداشت که چیزی بخواد. گو آقا هیچی نداری. اومدن بازار، پشم گرفتن، فرمودن من پشمو میبرم خونه میدم بیریسن. گو حالا که میخوای علی جان پشمو ببری مزدشم بهت میدم، ببر، همین الان ببر. 3 کیل جو داد به امیرالمومنین، حضرت عبرت خونه. صدیقه کبرا با زبان روزه نشست، 1/3 پشم و ریسید، 1 کیل اون غذا رو ورداشت آرت کرد، نه همش رو. گو معلومی من تا فردا زنده باشم، من به اندازه مزد امروزم از این کیل برمیدارم. این دقت ها دیگه وجود نداره تو دنیا. دنیا میلیارد میلیارد میدوزه و میخوره همه جا. پنج تا نون پختن با این کیل اول. مؤذن از آن گفت، اینا داشتن دعای سفره رو میخوندن، در زدن. امیر المؤمنین اومد دمه در، گم مسکینم اکار افتادم. فرمود صبر کن. اومدن پنج تا نون رو برداشتن، یعنی به زهرا فرمودن. زهرا گفت آقا ما مطیع شماییم، هر کاری شما برای خدا میکنین ما هم میکنیم. دو تا بچه هم گفتن بابا نون ما رم ببر. اووردن دادن به مسکین، با آب افطار کردن. فردا یه سوم دیگه پشم و زهرا ریسید، باز یه کیل دیگه آرت و نون. شب شد، یتیم در زد، نونشونو دادن به یتیم. این ایساره، این همون آیه سوره هشته. شب سوم هم نونشونو دادن به اسیر. این پنج تا نون کلش فراورده بازو و زحمت فاطمه بود، یعنی همه رو فاطمه تأمین کرده بود. او سه روز نشست پشم ریسید و این نونا رو. در حقیقت قهرمان این ایثار در آیه فاطمه کبراست. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فردا شب به خواست خدا اجر این ایثار رو من براتون بیان میکنم، یه اجر دنیایی و اجر آخرتیش، تا عنایت کنید. ارزشها وقتی به کار گرفته میشه چقدر خدا برای به کار گرفتن ارزشها برای ارزش داران هزینه و اجر و پاداش قرار داده. دختر پیغمبر با زبان روزه، با کدوم دستت آرت درست کردی و سنگ آسیای خانه ای رو گردوندی و نون برای کی پختی؟ با اون دسته. کسانی که براشون نون پختی آیا در عالم خلقت نظیر داشتن؟ برای علی نون پختی، برای حسن و حسین نان پختی. این دست تو که همش در راه خدمت به خدا و بندگان خالص خدا بود، این دست تو چه تقصیری کرده بود که باید با غلاف شمشیر حمله کنن؟ این دست تو چه تقصیری کرده بود که باید با تازیانه به این دست بزنن؟ شکار کردن که وقتی شوهر مهربان تزویر پیراهندش غسلت میداد، یه مرتبه دست از غسل کشید، سر به دیوار گذاشت، چنان گریه کرد که بچه‌ها دویدن دامنش رو گرفتن. بابا شما که خودت گفتی ما بلند بلند گریه نکنیم. معلوم شد دستش به ورم بازو و زخم بازو و کبودی اون دست رسیده بود. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.